استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز چند خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان، میگوید که ادامه حملات به گفتهش تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده است. بنت اواخر دیروز در توییت با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرده. او در ادامه گفته است که در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیقات مستقلانه و کامل صورت گیرد. مسئولیت انفجارهای مزار شریف را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته است که مقامات طالبان باید در مورد ناپدید شدن علی اکبر خیرخواه، عکاس و ژورنالیست افغان در کابل تحقیق کنند. این کمیته جمعه در بیانیه گفت که ناپدید شدن این ژورنالیست و نیز اخراج مرجان وفا، خبرنگار زن، از یک نشست خبری در هرات و نگرانی ها در مورد خطرها و بدرفتاری با خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان می افزاید. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز جمعه گفت که به خاطر ناپدید شدن خیرخواه، فوتو ژورنالیست روزنامه صبح کابل نگران است. این سازمان در توییتر نوشت که خیرخواه از روز چهارشنبه 25 ماه می در کابل ناپدید شده است. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، میگوید که قرقیزستان و چین برای وصل کردن سه کشور برنامه ساختن خط جدید ریل را ارائه کردند. میرزیایف در اجلاس اقتصادی ایروشیا دیروز 27 ماه می گفت که این پروژه فرصت‌های زیاد اقتصادی و تجارتی را فراهم می‌کند. هفته گذشته مقام‌های چین، قرقیزستان و ازبکستان گفته بودند که کار اجرای پروژه بزرگ احداث خط آهن میان سه کشور در خزان امسال آغاز خواهد شد. و تیم‌های فوتبال لیورپول و ریال مادرید امشب در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در برابر هم به میدان می روند. بازی ساعت 9 امشب به وقت اروپا در ورزشگاه پاریس آغاز خواهد شد. بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا قرار بود در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شود، اما بنابر تهاجم روسیه بر اوکراین این بازی به پاریس منتقل شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی درباره حملات در کابل و مزار شریف شده. در این حال طالبان از تحقیقات خبر می‌دهند و داعش را مسئول حملات در افغانستان می‌دانند.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایاتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
داعش چقدر تهدید جدی در افغانستان است و طالبان آیا توانایی مهار این تهدید را دارند؟ در این مورد گفتگوی میکنیم با یک کارشناس. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم.
یورایشیا ریویو مطلب را زیر این عنوان نشر کرده: فروپاشی نیروهای امنیتی افغان، کی مقصر دانسته شود؟
و با ادامه جنگ در شرق اوکراین، یک مقام این کشور گفته که امکان دارد نیروهای اوکراینی از یک شهر در شرق عقب نشینی کنند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. میپردازیم به گزارش ها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان، میگوید که ادامه حملات به گفتهش تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده. او با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرده و گفته است در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. از سوی دیگر، اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، به هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه، روی افزایش ظرفیت ها در افغانستان برای مبارزه با هراس افغانی تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از حملات انفجاری اخیر در مزار شریف و کابل که غیر نظامیان را هدف قرار داده، ابراز نگرانی کرده است. آقای بنت در صفحه تویترش خواستار بررسی کامل در مورد افزایش حملات هراس افغانانه در افغانستان شد. او نگاشته است که حملات اخیر و سایر حملات دیگر نیاز به بررسی مستقل دارد. در انفجارهای روز پنجشنبه در مزار شریف و کابل دست کم 21 زن به شمول 16 کودک کشته شد. مسئولیت حمله انجام شده در مزار شریف را داعش بر عهده گرفته است. گروهی که طالبان میگویند آن را شکست دادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز به بررسی‌های شفاف در این مورد تاکید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
ما این رویدادها را تحت تعقیب و بررسی قرار دادیم. احتمالاً پشت این حملات پدیده به اصطلاح داعش است. سیرانان چنین برخورد خشونت‌آمیز را در حق هموطنان شیعه یا برخی صوفی‌های گرام انجام می‌دهند.
انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز انفجارهای مزار شریف و کابل را نکوهش کرد و همدردی عمیق خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرد. استیفن دوجاریک، سخنگوی آقای گوترش، در بیانیه گفته است: حمله به غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی از جمله مساجد بر اساس قوانین جهانی بشری شدیداً ممنوع است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه جوانب خواست تا از غیر نظامیان از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی حفاظت کنند و حق آزادی مذهب و عمل آنان را تضمین کنند. این در حال است که اجیت دوال، مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند، روز جمعه هنگام سخنرانی خود در چهارمین نشست امنیت منطقه‌ای در مورد افغانستان درباره وضعیت کنونی این کشور ابراز نگرانی کرد و بر سرکوب هراس افغانی در منطقه تاکید کرد. یکی از بزرگترین ادعاهای طالبان تامین امنیت کلی در افغانستان است، ادعایی که در حال حاضر مورد انتقاد قرار دارد. پس از 15 اگست 2021 به این سو داعش حملات مرگباری را در افغانستان انجام داده است. از میدان هوایی کابل گرفته تا انفجارهای اخیر در مسجد شیعیان در مزار شریف، این گروه مسئولیتان را بر عهده گرفته است. اما طالبان در واکنش به این موضوع گفتند که داعش را شکست دادند و بقایای آن را نیز به زودی نابود خواهند کرد. اما بسیاری از کشورهای خارجی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد نگران حضور فزاینده داعش و القاعده در افغانستان هستند.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون عیسی قطمر، کارشناس و استاد پوهنتون از جرمنی، از طریق واتساپ در برنامه با ماست. قطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما داعش چقدر یک تهدید جدی در افغانستان است؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده عزیز. داعش یک رکلام است. من فکر میکنم یگانه مجرایی که طالبا با ایران، با روسیه و با کشورهایی که در منطقه همسرحد با افغانستان هستند، او بهانه داعش است که به بهانه از اینکه اینا مبارزه با داعش میکنن، روابط خود با ایران و با روسیه و با کشورهای اینا خوب میسازن. از شروع آمدن و یا حاکمیت طالبا تا به امروز یک قضیه را حکومت طالبا پیگیری نکرده که را حداقل بر مردم افغانستان واضح بسازه که پشت اینمی انفجار دستای کی بود و اینی مردم، اینی نامایشان، اینی چهرهایشان که دستگیر شدن. شما میبینین که در این ده ماه دو نفرم به نام از اینا در گروه داعش باشن و این را رسانهی بسازن یا به مطبوعات نشان بدن، طالبان نکردن این کار. این تو معلوم میشه که در پشت از یک بهانه و یک دسیسه استخباراتی موجود است. تنها داعش نیست، گروپ های دیگه افراطی که تعداد از اینا به 25 گروپ میرسه در داخل افغانستان فعال هستند و اینا رابطه های بسیار نزدیک با خود رهبری طالبان دارند.
اطمار صاحب، طالبان گفتند که رویدادهای اخیر امنیتی را تحت تحقیق قرار دادند و به گفتهشان داعش مسئول حملات اخیر هستند. به باور شما آیا طالبان توان مبارزه با داعش را دارند، هرچند طالبان قبلا گفتند که داعش را سرکوب کردند؟
باور ما است که طالبا گروپ های افراطی مذهبی را سرکوب نمی کنند، برای از اینکه اونا در طول 20 سال دوش آدوش از اینا همراه از اینا جنگیدن، ارتباطات بسیار نزدیک طالبا با تمام گروپ های دهشت افغان چی در منطقه، چی در داخل افغانستان و چی در خارج افغانستان موجود است. و به این باور نیستم که طالبا نیت درست و صادقانه بر از بین بردن گروپ های افراطی و مذهبی داشته باشند، چه اگر اینا می داشتن امروز امی گروپ ها را اینا افشا می کردن و اینا را علنی می ساختن و دست از اینا را به اسلام می گرفتن در امی انفجار ها. و شما می بینین که در طول نیم مدت هیچ گروپ افشا نشد، حتی پروتکشن و یا محافظت هم بر از اینا داده می شه و گروپ های دیگه که در داخل افغانستان فعال هستن اونا افشا نمیشه. و این خود ازی نشاندنده ازی است که یک سلسله مسائل استخباراتی در داخل افغانستان، یا به اصطلاح بهتر بگم جنگ استخباراتی در داخل روان است.
کشورهای منطقه و همسایه افغانستان از فعالیت و حضور داعش در افغانستان نگرانند. این کشورها در زمینه مبارزه با داعش در افغانستان چی کار کرده می توانند؟
ببینید کشورهایی که از داعش نگران هستند، کشورهای آسیای میانه است، روسیه است و ایران است و چین است. و این کشورهایی است که رابطه بسیار نزدیک با طالبان دارند. به این خاطر که اونا فکر میکنه که یگانه جلو داعش که میتونه بگیره و عبارت از طالبان، در حالی که طالبان از این استفاده معکوس میکنن و اونا با تهدید شدن یا تهدید کردن این کشورها و نشان دادن تهدید داعش به شکل بسیار بزرگش کشورها را به این متمایل میسازه که تا اونا رابطشان با طالبان بسیار نزدیک بکنن، به خاطر از اینکه اونا طالبان بگن که طالبان یگانه قوت هستند که اینا داعش را نابود میکنن.
سپاس از شما محمد اسحاق اطمر، کارشناس و استاد پوهنتون از جرمنی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی میگوید که کشورش از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کند. او در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرده که صلح و ثبات باید در افغانستان حاکم باشد. وی همچنان به ایجاد حکومت همشمول و آموزش همه دختران در این کشور تاکید کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید که با مقام‌های حکومت طالبان تماس‌های دارند، اما این به معنای مقدمه‌ای برای به رسمیت شناختن آنها نیست. دونالد لو در سفرش به قرقیزستان و گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که آنها از طالبان می‌خواهند تا به حقوق کار و آموزش زنان و دختران احترام بگذارند و همچنان حکومت همشمول تشکیل دهند. او تاکید کرد که ایالات متحده هیچگاه از مقاومت‌های نظامی و مسلحانه در افغانستان حمایت نمی‌کند.
حکومت ایالات متحده از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند. ما هیچگاه از برخوردهای مسلحانه که در برابر حکومت و طالبان قرار دارند پشتیبانی نمی کنیم. برای ما موفقیت هنگامی است که طالبان حکومت واقعی را تشکیل دهند تا تمامی افغانها خود را در تصمیم گیری ها شامل فکر کنند. هیچگاه از مقاومت های مسلحانه حمایت نمی کنم. فکر می کنم مردم افغانستان بیش از 40 سال خونریزی را تجربه کردند و اکنون این باید پایان یابد.
معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان در ایالات متحده، بریتانیا و جرمنی گفت همه می‌خواهند مطمئن شوند که پول از سوی مردم افغانستان و برای رفع نیازمندی های آنها مصرف می شود، نه برای فساد اداری و یا هم پروژه های نظامی. ایالات متحده آمریکا 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را که اکنون تحت مدیریت طالبان است، در تابستان گذشته به دنبال حاکمیت دوباره طالبان منجمد کرد. اما در مورد حمایت از گروه های نظامی، چندین جبهه در برابر حکومت طالبان اعلام موجودیت کرده. اما هیچ یک از این جبهات تا اکنون به حمایت های بین المللی رسماً دست نیافتند و هیچ کشور هم در مورد همکاری با آنها چیز نگفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین بیش از 3 ماه می گذرد و جنگ در شرق اوکراین ادامه دارد. در این حال یک مقام اوکراین می گوید که ممکن است نیروهای کشورش از یک شهر در شرق اوکراین عقب نشینی کنند. نیروهای روسیه به محاصره شهر سویرودونسک نزدیک شدند. سلطان محمد سرور در این باره گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
نیروهای اوکراین از یکی از دو شهر عمده منطقه دونباس که هنوز هم در آن مقاومت می کنند شاید عقب نشینی کنند. یک مقام اوکراینی هشدار داد که نیروهای روسیه به محاصره شهر سویرودونسک نزدیک شدند. از سوی دیگر برتانیه می گوید که مسکو برای توجیه سیاسی جنگ با پیروزی در منطقه دونباس نیاز دارد. در این میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود گفت که نیروهای روسیه تلاش های خود را به منطقه دونباس متمرکز کرده و با همه توانایی از قوای توپچی و راکت استفاده می کنند. مقامات اوکراین می گویند آتشباری بدون وقفه و بی‌رویه نیروهای روسی تقریبا همه نواحی شهر سویردونسک را منهدم کرده و صدها غیر نظامی کشته شدند. الکساندر ستریوک شاروال سویردونسک گفت که از آغاز جنگ به این سو در 3 ماه گذشته تقریبا 1,500 نفر در این شهر کشته شدند و قوای روسیه برای تصرف مرکز خط آهن در غرب شهر سعی دارند. مسکو تلاش دارد شهرهای سویردونسک و لیسیچانسک در ولایت لوهانسک را تصرف کند. با تصرف این دو شهر همه ولایت به دست نیروهای روسیه سقوط خواهد کرد. سرهی هایدای والی لوهانسک روز شنبه گفت که تقریبا 10,000 عسکر روسی در منطقه حضور دارند و برخی این قوا بخش‌های از شهر سویردونسک را تصرف کردند. و یک شب قبل گفته بود که برای اینکه نیروهای اوکراینی در محاصره قرار نگیرند شاید آنها عقب نشینی کنند. در این میان الکساندر ستریوک شاروال سویردونسک گفت که هنوز هم 12,000 تا 13,000 نفر در این شهر که قبلا 100,000 نفوس داشت باقی ماندند.
1:18 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو آزادی چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ایجاد اتاق مشترک در بخش تجارت میان افغانستان و ایران در آینده نزدیک خبر می‌دهد. اتاق تجارت افغانستان ناوقت روز جمعه در خبرنامه گفته است هیئت افغان با مقام‌های اتاق تجارت و سرمایه گذاری ایران به خاطر ایجاد این اتاق در کابل با هم ملاقات کردند. در خبرنامه آمده است هر دو طرف ایجاد این اتاق را برای تجارت افغانستان و ایران یک گام مهم عنوان کرده و روی ساخت هر چه زودتر این اتاق تاکید کردند. به نقل از خبرنامه، بررسی مشکلات تجارتی دو طرف مرز یک مسئولیت مهم اتاق مشترک تجارتی است و باید در این راستا گام‌های تاثیرگذار برداشته شود. این در حالی است که پیش از این بازرگانان دو طرف از مشکلات تجارتی سرحدی شکایت کرده بودند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید در جریان دو هفته گذشته حدود 525 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری شده است. هرچند این وزارت در صفحه توییتر خود در مورد اینکه این عواید از کدام رهگذر جمع‌آوری شده جزئیات نداده است، اما پیش از این از اعلان برخی قراردادها در بخش معدن خبر داده بود. وزارت معدن پیش از این گفته بود صادرات زغال سنگ به پاکستان افزایش یافته است، مواد سوختی که نیاز کارخانه‌های تولیدی بزرگ است. با باور آگاهان اقتصادی این مواد با بهای بسیار اندک از افغانستان صادر می شود. وزارت معدن در حال از افزایش عواید خبر می دهد که پیش از این گزارش ها از موجودیت فساد در استخراج معدن و نبود شفافیت به نشر رسیده بود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار امریکایی 88 افغانی و 65 پول، یک یورو 96 افغانی و 43 پول، یک پوند انگلیسی 112 افغانی و 16 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 81 پول، 1000 روپیه هندی 1061 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
بیشتر از خبر. پنجشیر که در سالهای پسین به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، حال در چه وضعیت است؟
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا.
و از مخاطبان ما هم خواهید شنید.
نرخ ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد.
همه زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
ژکفر احمدی هستم. حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند. یورویشیا ریویو مطلب را زیر این عنوان نشر کرده: فروپاشی نیروهای امنیتی افغان، کی مقصر دانسته شود. این نیروها همزمان با سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان از هم پاشیدند. نشریه می نویسد که ایالات متحده برای ایجاد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 20 سال میلیاردها دلار مصرف کرد. نشریه به بحث ها در پارلمان بریتانیا و گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان هم توجه کرده است. نشریه یورویشیا ریویو نوشته که ارزیابی کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا نشان داده است که خروج بریتانیا از افغانستان فاجعه بار و خیانت آمیز بود و به منافع آن کشور زیان چندین ساله رساند. این کمیته گفته که در بخش‌های استخبارات، دیپلماسی و پلانگذاری بریتانیا ناکامی سیستماتیک وجود داشت. نشریه نوشته که دفتر جان سوبکو، سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، سیگار ایالات متحده را به خاطر فروپاشی نیروهای افغان مقصر دانسته است. در ادامه به نقل سیگار آمده که مهمترین عامل متلاشی شدن این نیروها خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی و قراردادی‌ها بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان بود. نشریه نوشته که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در سال 2018 در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته بود که بدون حمایت ایالات متحده اردوی افغانستان 6 ماه تاب نمی‌آورد. نشریه می‌نویسد که نگرانی مشابه در یک ارزیابی ماه جون سال 2021 نیز ابراز شده بود. روزنامه میل می نویسد که یک گروه حقوق مدنی ایالت باستون امریکا بر حکومت قامه دعوا می کند که چرا به نوشته روزنامه افغانان فراری از دست طالبان را یاری نمی رساند. به نوشته روزنامه، انجمن آزادی های مدنی امریکا که مرکزش در ماساچوست است، چهارشنبه دعوای حقوقی شماری از افغانها در محکمه فدرال باستون را ثبت کرد که می خواهند خانواده هایشان از افغانستان به امریکا منتقل شوند. در ادامه می خوانیم که از میان هزاران افغانی که اخیراً به امریکا منتقل شدند، شماری از آنها انتظار دارند که به خانواده های آنها نیز فرصت سفر به امریکا داده شود، زیرا آنها با تهدید طالبان روبرواند. به نوشته روزنامه، در دعوای حقوقی به نقل از یک افغان گفته شده که 6 عضو خانواده‌اش در افغانستان مانده بودند و از این میان 3 تنشان کشته شدند. ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، به ویژه در بهار و تابستان. اما حالا وضعیت تغییر کرده و بخشای زیاد پنجشیر زیر حاکمیت طالبان چهره نظامی به خود گرفته است. این وضع بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ در این گزارش بشنوید.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی‌های روزمره را دور می‌کرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان می‌کند:
ما هم ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. اول از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمیتونه که بره اونجا به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم. یگانه ولایتی که بود امن بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمیتونیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالی که اونجا می رفتیم تفریح خیلی فکر ما آرام میشد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی طبقه اوناس نمیتونن که جای بدون محرم اون برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنها 49 ساله از ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریح برود.
سالهای قبل به پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم ما لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کردند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با امسال مقایسه میکند.
سیاد مردم داره، کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت، کاروبار ما هم خوب بود. دیگه امسال که بنابرای ناومدن است مردم این با سیاحت تر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم، عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسیدند.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت می آیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونن بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم شیرین هستم از ولایت کاپیسا ولایت تگاب شما صحبت میکنم و می پول معدن ها که مثلا امروز زیاد شده در افغانستان بگم معدن است همین پول باید به جبهه شخصی نروه باید مصرف شوه سر افغانستان با سازی شوه کارخانه جور شوه بند برق جور شوه سرج جور شوه برای مردم کارو پیدا شوه، سهولت پیدا شوه. همین پول معدن باید به خاک خود مصرف کنه، خاک کشور خود را زیبا بسازه. و سلام.
السلام علیکم. تشکر از رادیو آزادی که پیام های ما را نشر میکند. در این روزها در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است و از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بردن و قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد. از طریق رادیو محترم شما و امارت اسلامی این پیام را برسانید که در مورد ادویجات با کیفیت وارد کشور کنند که ارزانی شود. اکثر مردم بیمارن، توانمندی به خارج کشور ندارن، مشکلات مردم نهایت زیاد است، ویزا و پاسپورت از هر طرف به اوج بالا رفته است. در این قسمت توجه شما را می خواهیم. عبدالرب رحیمی.
همین زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی. همین چقدر داشت اگر بچه بگیم کلش تعطیل شده و کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 001 2 45 01. تکرار شماره 0042 02 11 12 45 01.
در ساعت درسی این هفته، روز شنبه جغرافی های صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز یک شنبه مضمون تاریخ برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز دو شنبه مضمون کیمیا برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. و روز سه شنبه مضمون بیولوژی برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. یک و نیم پس از چاش به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان، میگوید که ادامه حملات به گفتش تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده است. بنت اواخر دیروز در توییت با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرده و گفته که در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته است که مقامات طالبان باید در مورد ناپدید شدن علی اکبر خیرخوا، عکاس و ژورنالیست افغان در کابل تحقیق کنند. این کمیته جمعه در بیانیه گفت که ناپدید شدن این ژورنالیست و نیز اخراج مرجان وفا، خبرنگار زن، از یک نشست خبری در هرات و نگرانی ها در مورد بدرفتاری با خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان می افزاید. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، میگوید که قرقیزستان و چین برای وصل کردن سه کشور برنامه ساختن خط جدید ریل را ارائه کردند. هفته گذشته مقامهای چین، قرقیزستان و ازبکستان گفته بودند که کار اجرای پروژه بزرگ احداث خط آهن میان سه کشور در خزان امسال آغاز خواهد شد. و تیم‌های فوتبال لیورپول و ریال مادرید امشب در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در برابر هم به میدان می‌روند. بازی ساعت 9 شب به وقت اروپا در ورزشگاه پاریس آغاز خواهد شد. بازی ساعت 9 شب به وقت اروپا در ورزشگاه پاریس آغاز خواهد شد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میرویم و با هم مطالب این هفته برنامه را میشنویم. میشنویم که حکومت طالبان میگوید آمادن برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با ایران مشترکاً کار کنند.
ما با ایران یک سرحد طولانی داریم و در بعض ساحات سرحدی هنوز پسته های ما ایجاد نشده است.
در یک گزارش دیگر میشنویم که فعالان حقوق زن نگران آنند که کاهش ارائه خدمات صحی سبب افزایش خشونت در برابر زنان معتاد خواهد شد.
بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جابگوی نیازمندی فعلی ولایت فرا نیستند.
در مصاحبه با یک سرمایه گذار می شنویم که آیا افراد متمول جامعه مسئولیتشان را برای نجات جان معتادان بجا کرده اند یا خیر؟
تا به حال ما در هر بخش شفاخانه داریم، ولی در بخش معتادین ما شفاخانه کلانی که شخصی باش نداره.
می شنویم که هنوز نیز معتادان در جامعه مورد نفرت و آزار و اذیت قرار می گیرند.
معتاد بسیار از ورخطا شدن خود را به حوضچه مرداران داد و در آنجا گیر ماند.
در یک دراما می شنویم که چرا محمود با ادویه فروش درگیر می شود.
خوب بیادر، بده پیسه شد دیگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستایتان را بلند کنین و از جایتان شور نخورین.
اه؟ در نخست می‌پردازیم به اعلان آمادگی حکومت طالبان برای همکاری در مبارزه با مواد مخدر. به دنبال ادعای مقام‌های ایرانی در رابطه به افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان، وزارت داخله حکومت طالبان خواهان اقدام مشترک کابل و تهران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بین دو کشور است. مسئولان در وزارت داخله حکومت طالبان به رادیو آزادی می‌گویند هنوز در امتداد سرحد با ایران پسته‌های کافی امنیتی ایجاد نکردند تا مانع قاچاق مواد مخدر شوند. تحلیلگران قاچاق مواد مخدر را مشکل جهانی و منطقه‌ای می‌دانند و مبارزه با آن را مسئولیت مشترک تمامی کشورهای منطقه عنوان می‌کنند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش می‌دهد.
به تازگی مقام‌های ایرانی در دیدار با یک هیئت بلغاریایی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران شکایت کرده و گفتند که این وضعیت سبب افزایش قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا نیز شده است. وزارت داخله حکومت طالبان میپذیرد که در حال حاضر آنان بر تمامی مناطق سرحدی بین افغانستان و ایران کنترل ندارند و گروه‌های مافیایی از این فرصت سوء استفاده می‌کنند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان آماده‌اند از طریق گفتگو با مقام‌های ایرانی راه حل مشترکی را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بین دو کشور دریابند.
ما با ایران یک سرحد طولانی داریم و در بعض ساحات سرحدی هنوز پسته های ما ایجاد نشده است. ما تلاش میکنیم تا جلو قاچاق را بگیریم، اما اگر ایران میخواهد که راه حل را برای این مشکل جستجو کند، ما آماده ایم با آنان ببینیم تا در مورد این موضوع از نزدیک صحبت شود تا از طریق کار مشترک یک راه حل مشترک پیدا شود.
رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که از اواسط ماه حمل تا اواخر ماه ثور امسال بیش از 100 تن مواد مخدر هنگام قاچاق در سرحد میان افغانستان و ایران ضبط شده است. همزمان با منع کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، رویدادهای قاچاق مواد مخدر در سرحد میان افغانستان، ایران و پاکستان نیز افزایش یافته است. هرچند بیش از یک ماه صدور فرمان رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می‌گذرد و در دو هفته اخیر برخی از کشتزارهای کوکنار نیز در جنوب افغانستان تخریب شده است، اما در این مدت هیچ گزارش از عملیات نیروهای طالبان بر فابریکه‌های تولید مواد مخدر نشر نشده است. هاشم الکوزی، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان و جرگه سابق افغانستان، میگوید مواد مخدر مشکل جهانی است و مبارزه با آن نیازمند همکاری میان کشورهای منطقه است.
این که کشورهای همسایه میگویند که مواد مخدر به کشورهای آنان قاچاق می شود، این مسئولیت خود آنان است. آنان باید مانع قاچاق در امتداد سرحدات خود شوند، چون آنان مسئول امنیت و اراضی خود هستند، زیرا طالبان کشت کوکنار را در افغانستان منع قرار داده و کشت نمی شود.
به اساس یافته های سازمان ملل متحد که در اواخر سال 2020 میلادی نشر شد، حدود 34% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق ایران، 14% آن از طریق پاکستان و بقیه با استفاده از سرحدات شمال غربی افغانستان به بازارهای جهانی قاچاق می شوند.
در گزارش شنیدیم که تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را نیازمند مشارکت و همکاری جامعه جهانی می دانند.
اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا، خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
و حال مطلب بعدی برنامه کاروان زهر. زنان معتاد و فعالان حقوق زن نگرانند که با کاهش خدمات تداوی اعتیاد در ولایات، معتادان زن همچنان مریض باقی بمانند و قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهند شد. یکی از این ولایت‌ها فرا است، جایی که تعداد معتادان به ویژه زنان معتاد در ماه‌های اخیر بیشتر شده و زنان تازه تداوی شده نگران آنند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر بار دیگر معتاد شوند و قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهند شد. مسئولان صحی فرا نیز امکانات موجود در بخش تداوی معتادان را کافی نمی‌دانند و خواهان افزایش بسترهای تداوی در مراکز ترک ایتیادند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه می شود که سلیمه در مرکز تداوی زنان و اطفال معتاد در فراه بستر است. سلیمه 8 سال از تریاک استفاده کرده و از میان خانواده 6 نفری تنها یک دخترش سالم است و باقی همه به مواد مخدر معتاد شدند. حال که قرار است تا چند روز دیگر وی از کلینیک ترک ایتیاد مرخص شود، نگران آن است که با توجه به دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر بار دیگر معتاد خواهد شد. سلیمه میگوید اگر دوباره معتاد شود قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهد شد، زیرا قبلا نیز به همین دلیل چنین خشونتی را تجربه کرده است.
می خواهم که به خیر به کار روی بیاورم و یک مصروفیت برایم پیدا شود تا مواد مخدر فراموشم شود. اگر مواد مخدر را ترک کنم خانواده با من گزاره خواهد کرد، اما اگر مواد استفاده کنم بار دیگر همان دلتنگی و گپ‌ها و کنایه‌ها آغاز می شود.
سلیمه بر علاوه خشونت‌های خانوادگی رنج بیماری فرزندانش را نیز دیده است، زیرا نوزادانش در بطن وی و یا پس از به دنیا آمدن از دود تریاک مادر و پدر معتاد می شدند. به اساس ارقام سازمان ملل متحد، از میان هر 5 زن معتاد در جهان تنها 1 زن با امکانات تداوی ترک ایتیاد دسترسی دارد. اما بررسی‌های وزارت صحت عامه افغانستان در سال 1399 نشان می‌داد که دسترسی و سطح مراجعه زنان به مراکز ترک ایتیاد در این کشور حتی پایین‌تر از این است. در کنار اندک بودن تعداد مراکز تداوی، تبعیض خانواده ها میان مردان و زنان معتاد در افغانستان سبب شده تا به زنان اجازه بستری شدن در مراکز ترک ایتیاد دادن نشود و با آنان همانند یک زندانی برخورد صورت گیرد. پروین طوفان فعال حقوق زن میگوید با کاهش خدمات صحی در افغانستان زنان معتاد بیشترین آسیب را دیدند و به دلیل عدم دسترسی به تداوی ترک ایتیاد درد ایتیاد و خشونت خانوادگی آنان را به سطوح آورده است.
فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است، باعث به هم زدن جامعه گردیده. کلینیک هایی که در گذشته وجود داشت بسیار کم به اندک شده یا مثلا بعضی کلینیک ها بسته شده و یک کلینیک 35 بستر را که ما در ولایت فرا داریم این بسنده نمی باشه، نمی تانه که جلوی وضعی سیلی از معتادین بگیره.
مسئولان محلی ولایت فرا از ادامه ارائه خدمات صحی به زنان معتاد خبر می‌دهند، اما می‌گویند که چندین ماه است که کارمندان مراکز تداوی معتادان معاش دریافت نکردند. عبدالجبار شایق معاون ریاست صحت عامه ولایت فرا از نهادهای کمک کننده می‌خواهد که با توجه به افزایش شمار معتادان در بخش ارائه خدمات صحی و متقاضیان تداوی با آنان همکاری کنند.
بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جاگوی نیازمندی فعلی ولایت فرا نیستند و معتادین ما به مراتب بیشتر از ایستند که نیاز به بستر دارند و باید به بسترهای ما نظر به ضرورتی که ما دارند گذاشت شد.
در حال حاضر در ولایت فرا تنها 1 مرکز 35 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد فعالیت دارد که 15 کودک و 20 زن معتاد در آن بستری هستند. این مرکز توانسته در 1 سال گذشته 140 زن و 100 کودک معتاد را در داخل بستر تداوی کند و بیش از 200 معتاد را نیز به گونه تداوی در منزل تحت تداوی قرار داده است.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و در ادامه مشکلات معتادان می رویم و از همکاری با آنان در جامعه آگاه می شویم. بیشتر بودن تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان سبب شده که دولت نتواند به تنهایی به آنان رسیدگی کند و زمینه کار را برایشان فراهم سازد. متخصصان تداوی ایتیاد به این باورند که ایتیاد یک مشکل اجتماعی است و افراد متمول جامعه نیز برای رسیدگی به معتادان مسئولیت دارند، زیرا مسئولیت اجتماعی یک اصل پذیرفته شده در تجارت و سرمایه گذاری است. همکار ما در رابطه با مسئولیت اجتماعی تاجران در قبال معتادان و کاهش تقاضا به مواد مخدر با سمیع‌الله یک تن از سرمایه گذاران مصاحبه کرده و از وی در رابطه با مسئولیت تاجران و سرمایه گذاران در این بخش پرسیده و وی ابتدا در رابطه با مسئولیت های افراد غنی جامعه صحبت می کند.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت دارن، یک مسئولیت اجتماعی دارن و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی دارن، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها و قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستن کمپ‌های تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا.
ما شاهد آن بودیم که برخی از ثروتمندان نهادهای خیریه ایجاد کردند، اما خیلی کم شاهد آن بودیم که یک مرکز تداوی معتادین را ساخته باشد و یا به آن کمک کرده باشد. دلیل آن چی بوده میتواند؟
دلیلش این است که زیادتر مردم فکر میکنند که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی است. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و چیزا رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن، ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت است. اگر در این بخش شفاخانه تخصصی ایجاد شود، از یک طرف که هستن امو مادیات به دست آورده میتونه، دوم که هستن آخرت و سوم که هستن جامعه از شر مواد مخدر و معتادین مسئول میشه. تا به حال ما در هر بخش شفاخانه داریم، ولی در بخش معتادین ما شفاخانه کلانه که شخصی باش نداره. اگر در این بخش سرمایه گذاری شوند و ما بتانیم که این 3 میلیون یک قسم مشتریای هستن، نه مشتریای متوقع، اگر به اینا توجه شوند ما میتونیم که امو خیر اخروی و دنیوی را به دست بیاره.
اگر ثروتمندان زکات مالشان را بپردازن پول زیادی میشود،